علیه السلام و جعفر در سمت چپ او قرار گرفتند. هرچند تنها بودند ولی از عشق به خدا سرشار بودند. می دانیم که در فضای خفقان‌آور سخن گفتن از توحید ناب و در هم ریختن نظام شرک و بت‌پرستی کار بس خطیر بود. در شرایطی که دشمنان نادان هر حرکتی را با خنده، استهزا و آزار و تحقیر پاسخ می گفتند، تنها نیروی الهی می توانست شخصی را وادار کند که برخلاف میل سران کفر سخن بگوید و با مردود شمردن خدایان آنان باورهایشان را پوچ بشمارد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با قوت قلب و ایمان محکم خیش توانست بدون ترس و هراس از مشرکان آشکارا مردم را به سوی خدای یگانه فراخواند و با مخالفان به نبرد پیگیر و فراگیر برخیزد. به همین دلیل خداوند پس از گذشت 3 سال مأموریت جدید پیامبر را تعیین و به او ابلاغ کرد. خداوند متعال در آیات 94 تا 97 سوره مبارکه هجر می فرماید:
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون.
آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد، همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند، اما به زودی می فهمند. ما می دانیم سینه از آنچه آنها می گویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت می کنند.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر میکنیم و تلاوت آیات 284 و 285 سوره بقره با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. اذان ظهر امروز ساعت 11:59.14 هست. میریم به استقبال اذان و در همین جا ما هم شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. حق یارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
نماینده سازمان ملل متحد در افتتاحیه نمایشگاه کتاب کابل: افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌سوادی را در جهان دارد. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان: به رسمیت شناختن یک جانبه مرز دیورند از جانب پاکستان قابل قبول نیست. و عراقچی: سازمان شانگهای به زودی از عرصه منطقوی فراتر می رود. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به سطح پایین سواد در افغانستان اعلام کرد که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌سوادی در جهان را دارد. روزا اوتونبایوا روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره کتاب کابل گفته که در حال حاضر تنها 50% مردان و حدود 20% زنان افغان توانایی خواندن و نوشتن دارند. وی از سرمایه‌گذاران و تاجران خواست تا در زمینه سوادآموزی، چاپ و نشر کتاب در کشور مشارکت فعال داشته باشند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این باره.
جشنواره سه روزه کتاب در کابل. این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان راه اندازی شده است. در این برنامه روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل، از نرخ بلند بی‌سوادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت در حال حاضر 50% از مردان و 80% از زنان در افغانستان از نعمت سواد محرومند و از تاجران و سرمایه گذاران نیز خواست تا در بخش توسعه سواد و چاپ و نشر کتاب در کشور سهم فعالی ایفا کنند. حیات الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، هم در این برنامه گفت این وزارت در راستای ترویج فرهنگ مطالعه گام‌های عملی برداشته و بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان چاپ کتاب در داخل کشور از پرداخت مالیه معاف شده است تا زمینه برای تولید و نشر بیشتر آثار فرهنگی و علمی فراهم گردد.
در افغانستان اسلامی امارت و زنگر توگه در اطلاعات فرهنگ وزارت و دی برخه که زیادی حسی او کار کرده دا مطالعه دا دو دولو دا پاره دا دی دا پاره چه زمر زوان نسل.
عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز در این برنامه گفت جهان در بازسازی زیربناهای فرهنگی، تاریخی و علمی افغانستان اقدام کنند.
هغه تاریخی پرمان چې د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، تاریخي ځایونو په اړه باندې صادر شوی و تیر کال، هغه ټکی په ټکی د موږ سره ټول امنیتي ادارې دي که نور قضایي عدلي ارګانون دي له موږ سره ټکی په ټکی عملي کوي.
شماری از استادان دانشگاه هم در این جشنواره نبود کتابخانه های معیاری، محدودیت در ساعت های کاری برای کتابخانان و کارمندان کتابخانه ها را از چالش های جدی در راستای گسترش فرهنگ مطالعه عنوان کردند. جشنواره کتاب کابل در حالی برگزار می شود که نزدیک به 4 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب بروند و دانشگاه ها نیز برایشان بسته است. آگاهان می گویند برای توسعه و خودکفایی در بخش های گوناگون نباید دختران را از ادامه تعلیم و تحصیل محروم کرده و این مسئولیت حکومت هاست که محیط سالم تعلیمی و تحصیلی را برای آنان فراهم نماید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بدرالدین حقانی سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی با محمد حاجی الخوری رئیس مؤسسه خیریه خلیفه بن زاید آل نهیان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون وضعیت عمومی افغانستان و ویژه چالش‌ها و نیازهای مهاجران افغان بازگشته از کشورهای همسایه گفتگو کردند. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مولوی بدرالدین حقانی سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی با محمد حاجی الخوری رئیس مؤسسه خیریه خلیفه ابن زاید آل نهیان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف پیرامون اوضاع عمومی افغانستان به ویژه مشکلات و نیازمندی های مهاجران افغان که از ایران و پاکستان بازگشت می کنند گفتگو نمودند. در این دیدار حقانی خواستار کمک این مؤسسه در زمینه های صحی و تغذیه برای بازگشت کنندگان افغان شده است که رئیس مؤسسه خیریه خلیفه ابن زاید از همکاری کشورش در این زمینه ها اطمینان داده است. این در حال است که پس از میزبانی بیش از 4 دهه جمع کثیر از مهاجرین افغان از ایران و پاکستان برگشته که افغانستان را نیازمند کمک های بین المللی در حال نموده که این مهاجرین برگشت کننده به کشورشان دارای تخصص و مهارت های لازم در زمینه های مختلف بوده و می توانند در بازسازی و اعمار کشورشان نقش فعال و قابل ذکر داشته باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تاجران و رانندگانی که از مسیر گذرگاه غلامخان به پاکستان رفت آمد می کنند می گویند که مسدود شدن این گذرگاه خسارات مالی را به آنان وارد کرده است. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان.
تاجران و رانندگانی که از مسیر گذرگاه غلامخان به پاکستان رفت آمد می‌نماید می‌گوید مسدود شدن این گذرگاه خسارات مالی را به آنان وارد نموده است. مسئولان محلی در ولایت خوست می‌گویند پاکستان این گذرگاه را بدون آگاهی قبلی آنان در اقدام یکطرفه مسدود نموده است. مدت 2 هفته می‌شود که پاکستان گذرگاه غلامخان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان را بدون عوامل مشخص برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده است. رانندگان و تاجران افغان که از مسیر این گذرگاه رفت آمد می‌نماید می‌گویند این اقدام پاکستان آنان را با خسارات مالی روبرو نموده است. سید ولی یک تن از رانندگان واسطه بربری حامل اموال تجاری که از همان روز نخست در نزدیکی گذرگاه توقف نموده می‌گوید تا حالا بابت خرید اشیای خرد و نوش هزاران افغانی پول را مصرف نموده و تا هنوز معلوم نیست چند روز دیگر اینجا منتظر می‌ماند.
دسی 15000 18000 افغانی به موږ دلته په نسبانه خوړلی.
محمد رحمان یک فروشنده بازار کوچک که در نزدیکی گذرگاه غلامخان موقعیت دارد و حالا بیشتر فروشگاه های آن مسدود گردیده میگوید قبل از مسدود شدن این گذرگاه روزانه از 15 الی 20000 افغانی فروشات داشت، اما حالا که گذرگاه مسدود شده حتی 1000 افغانی فروشات هم ندارد.
ما ورزه مخ 15000 و 60000 دسی 10000 سودا کې د اوس ان ورزه 0500 امن کیږي.
رانندگان از حکومت های افغانستان و پاکستان همچنان میخواهند که تجارت و ترانسپورت را با سیاست یک جا ننماید و از آن استفاده ابزاری نکنند.
دا دی سیاسی نگنی، دا منگ تا دی یوز و بلز تلک نگدی، نن دا گیر بنده، نن آقا بنده، پکار داده چه منگ تا سهولتون برابر گیر.
مستغفر گربز سخنگوی والی خوست میگوید حکومت پاکستان حدود 2 هفته قبل گذرگاه غلامخان را بدون آگاهی قبلی اداره ولایتی خوست و یا هم نمایندگی های سیاسی در آن کشور مسدود نموده که سبب خساره مند شدن تاجران و رانندگان افغان گردیده است. وی گفت سعی می نماید از طریق گفتگوها به این مشکل رسیدگی صورت گیرد و گذرگاه غلامخان دوباره برای ترافیک و رفت آمد مردم بازگشایی گردد.
پاکستانی لوری میخواهد هر دور تک را تک پر مخبند تلل شویده معلوم هم نده چی هده لاره در کما پوری بنده.
افغانستان در مسیر خط فرضی دیورن با پاکستان 5 گذرگاه تجارتی دارد که پاکستان بیشتر اوقات از این گذرگاه ها به عنوان وسیله فشار استفاده نموده و آن را به بهانه های مختلف مسدود می نماید که سبب وارد شدن خسارات به تاجران افغان می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان می گوید که اسلام آباد هر قدر که بگوید خط دیورند مرز رسمی با افغانستان است، این ادعای یک جانبه بوده و برای افغانستان قابل قبول نیست. فضل الرحمن در یک جرگه قبایلی در پیشاور گفته است که در مناطق قبایلی نه پاکستان اقدام یک جانبه می تواند انجام دهد و نه افغانستان. و همچنین گفت که پاکستان از ناامنی در افغانستان استفاده کرده و در مناطق قبایلی اقدامات یک جانبه انجام داده است. حاکمان وقت انگلیس مرز موسوم به خط دیورند را در سال 1893 میان افغانستان و پاکستان مشخص کردند. این مرز از آن زمان تا کنون مورد اختلاف بین حکومت‌های کابل و اسلام آباد بوده است. طالبان از این مرز را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن به عنوان خط فرضی یاد می‌کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سال 1402 در همین راستا گفته بود که طالبان نمی‌توانند خط دیورند را به عنوان مرز رسمی بین دو کشور به رسمیت بشناسند و نه آن را می‌پذیرند. از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، نیروهای حکومت سرپرست ده‌ها درگیری مرزی با نظامیان پاکستانی داشته که بیشتر به دلیل خط مرزی دیورند بوده است. در بسیاری موارد دو طرف مانع ساخت تأسیسات نظامی یکدیگر در اطراف دیورند شدند که منجر به درگیری شده است. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت سازمان همکاری های شانگهای به تدریج جای خود را در عرصه جهانی بیشتر باز می کند و از عرصه منطقوی فراتر می رود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در ابتدای ورود به چین گفت سفر من به چین به منظور شرکت در 25مین اجلاس وزیران امور خارجه سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفته که روز چهارشنبه در شهر تیانجین و به میزبانی چین برگزار می شود. عراقچی تأکید کرد سازمان همکاری های شانگهای به تدریج جای خود را در عرصه جهانی بیشتر باز می کند، یعنی از عرصه منطقوی هم به تدریج فراتر می رود. موضوعات بسیار مختلفی را هم در جنبه اقتصادی و هم در جنبه سیاسی و امنیتی در دستور کار دارد. وزیر خارجه ایران گفت در این اجلاس استراتژی توسعه سازمان و کشورهای این سازمان در حوزه انرژی و تجارت و نیز حوزه های دیگر نهایی خواهد شد و بحث های بین المللی روز نیز طبعا صورت خواهد گرفت. عراقچی تصریح کرد به طور طبیعی در حاشیه اجلاس نیز فرصت ملاقات های دو جانبه وجود دارد. با وزیران امور خارجه چین و روسیه ملاقات دو جانبه خواهم داشت که طبعا در شرایط حاضر اهمیت خاص خود را دارد. همچنین با بقیه اعضای سازمان شانگهای ملاقات هایی را در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقوی خواهم داشت. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران گفت تقریبا همه سازمان‌های بین المللی و منطقوی و بیش از 120 کشور این اقدام و نیز حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم و با جمهوری اسلامی ایران ابراز همبستگی و حمایت کردند. عراقچی افسود سازمان همکاری شانگهای نیز در این باره بیانیه صادر کرد که قابل قدردانی است. فردا هم در مباحثی که خواهم داشت و خصوص در مباحث عمومی این موضوع مطرح خواهد شد و در نطقی که خواهم داشت به طور مفصل به این موضوع خواهم پرداخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه در صدر هیئتی تهران را به مقصد چین ترک کرد. عراقچی در این سفر ضمن شرکت و سخنرانی در اجلاس وزیران سازمان همکاری شانگهای با وزیر امور خارجه چین و تعداد دیگری از وزیران امور خارجه شرکت کننده در این اجلاس گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماینده سازمان ملل متحد در افتتاحیه نمایشگاه کتاب کابل: افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌سوادی را در جهان دارد. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان: بر رسمیت شناختن یک جانبه مرز دیورند از جانب پاکستان قابل قبول نیست. و عراقچی: سازمان شانگهای به زودی از عرصه منطقوی فراتر می رود. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. همزمان با تحولات جنگ اخیر و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اروپایی ها هم همسو با منافع رژیم صهیونیستی تلاش میکنند تا با ابزارهای مختلف فشارهایی را به جمهوری اسلامی ایران وارد کنند. در همین راستا طی روزهای گذشته مقامهای اروپایی صحبت از اسنپبک یا مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران کردند که با واکنش تند مقامات ایرانی از جمله وزیر خارجه این کشور مواجه شدند. در گفتگو با مرتضی قروقی، آگاه مسائل سیاسی، موضوع مکانیزم ماشه و اینکه آیا اروپایی‌ها دست به چنین اقدامی خواهند زد و فعال کردن این مکانیزم دارای چه تبعات و پیامدهایی خواهد بود را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. نظرات و دیدگاه‌های مرتضی قروقی.
در حال حاضر شرایطی که بین ایران و اتحادیه اروپا از یک طرف و از طرف دیگه امریکا و اسرائیل وجود داره یک شرایط بسیار بسیار بحرانیه. در این حال شما ببینید که اینها همه فشارهای خودشون رو روی ایران متمرکز کردن که ایران رو مجبور به سازش بکنن. این در بعد بین المللی، اما به نظر میرسه که این فشارها تا به حال نتیجه معکوس داده و امریکایی ها از طریق فشار و تهدید نظامی نمیتونن به اون اهدافی که برسن. در حال حاضر الان یکی از تحقیقاتی هم که ایران رو میکنن بحث مکانیزم ماشه هستش که اگر اینها بتونن اجرایی بکنن به حال تحریم ها به ایران برمیگرده. خب چه اتفاقی میفته؟ الان مگه ایران تحریم نیست؟ الان مگه ایران تحت فشار نیستش؟ تفاوت جدی در وضعیت ایران نخواهد داشت، در وضعیت کنونی ایران. اما به حال میتونه یک برگ برندهی برای اونها توی فشار به ایران باشه. اما از طرفی اینها نمیدونن که واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام امریکایی ها یا اروپایی ها چه خواهد. به حال اگر این اتفاق بیفته امکان داره ایران از MPT خارج بشه و دیگه اصلا از مقررات آنچه که مربوط به MPT هستش، Non Proliferation Treaty، موضوع عدم اشاعه، از این قرارداد بزنه بیرون و تقریبا یک نهاد، یک کشور مثلا مستقل تو این زمینه بشه و دیگه از مقررات اونها تبعیت نکنه. و از طرف دیگه به حال ایران مکانیزم یا ابزارهای زیادی را دست داره که بتونه با این استبمک مقابله بکنه و یکی از اونها همون بحث امنیت تو خلیج فارسه که من فکر میکنم که اگر قرار باشه که ایران به لحاظ انرژی نتونه نیازهای خودش رو تامین بکنه و نیازهای مالی خودش از طریق فروش نفت نتونه تامین بکنه، هیچ کشور دیگری هم در منطقه این کار رو نخواهند کرد. و الان من فکر میکنم که جنگ بین ایران و در اصل اروپا و اسرائیل و امریکا یک جنگ موجودیتیه که ایران با تمام قوا ایستاده و خوشبختانه در داخل هم یک وحدت و اتحاد ملی ایجاد شده که این میتونه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی امریکا و رژیم صهیونیستی و اروپا موثر باشه. با امروز مشخص شده که دنیای غرب در یک طرف در جهت باطل ایستاده و به علاوه رژیم صهیونیستی و اینها همشون از یک آبشخور تغذیه میکنن و آب میخورن و این آبشخوری که از اونجا اینها تغذیه میکنن همون استکبار و صهیونیسم بین المللی که الان دستشون برای مردم جهان رو شده، چون اینها در غزه شریک جنایات اسرائیلی هستن، در تحریم های ایران، در تحریم های کوبا و تمام کودتاهایی که در دنیا اتفاق میفته، جنگ هایی که در دنیا صورت میگیره، این مجموعه هستن که این اتفاقات رو رقم میزنن و امروز دست اینها برای دنیا باز شده. و شک نکنید که ما در جهت حق ایستادیم، ما از استقلالمون دفاع میکنیم، ما از حاکمیت ملیمون دفاع میکنیم و از حقوق مردم کشورمون. و من فکر میکنم که هر چقدر این تنش‌ها بیشتر باشه شاید ما ضرر بکنیم، اما غربی‌ها و رژیم صهیونیستی و امریکا بیشتر متضرر خواهد شد. و این وسط نقش روسیه و چین میتونه بسیار تعیین کننده باشه که اونا هم با تکلیف خودشون مشخص کنن که آیا در جهت حق هستن یا در جهت باطل. هر چقدر اینها بتونن فشارها رو به ایران تشدید بکنن، از طرفی این تبعات منفیش به روسیه و چین هم برمیگرده و اونها باید مواظب این قضیه باشن، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس که اونها هم به نوعی از این تنش‌ها متضرر خواهند شد و به حال آسیب خواهند دید و اینها هم باید کمک بکنن رژیم صهیونیستی که طی 50 سال گذشته عامل ناامنی و آشوب در منطقه بوده این رژیم مهار بشه و از بین بره.
جناب آقای قروقی، قبل از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، اروپایی ها به نظر می رسید که نقش چندان ایفا نکردند و به حاشیه رانده شدند. فکر نمی کنید که صحبت از مکانیزم ماشه ای هست که اونا خودشون از حاشیه بیارن به متن؟
می تونه. می گفتم الان در حال حاضر آنچه که اتفاق می افته مذاکرات بین ایران و اروپا در جریان برجام هم همین اتفاق افتاد و وزیر خارجه فرانسه در اجلاس ژنو دو اومد و اون داستان رو برای ایران ایجاد کرد که ما این توافق را قبول نداریم و غیره. در حال حاضرم الان اروپا میخواد خودش رو بیاره به عنوان بازیگر میدان مطرح بکنه. اما نکته‌ای که هستش اینه که به هر که هر کشوری در حد و وزن و اندازه خودش باید تو جامعه بین المللی عرض اندام بکنه و اینها 100% در سیاست خارجیشون استقلال ندارن و پیرو به سیاست های امریکا و رژیم صهیونیستی هستند. چون وقتی که صدراعظم آلمان مرسل که به حال یکی از بزرگترین کشورهای اروپاییه و نقش تعیین کننده در اتحادیه اروپا داره، او خودش رو در بحث در اختیار رژیم صهیونیستی و نتانیاهو قرار داده، جوری صحبت میکنه با ایران که انگار سخنگوی رژیم صهیونیستیه و اینا تغییر اروپا، تغییر ملت آلمانه. و من فکر میکنم که بخشی از این که شما هم فرمودید که اینها دارن تلاش میکنن که خودشون رو از انزوای سیاسی در بیارن و در معادلات بین المللی به قول معروف دخیل بکنن، با توجه به اینکه به هر حال این دوران جنگ، این دوران بحران پشت سر گذاشته خواهد شد و به هر حال ما میمونیم و اتحادیه اروپا و دنیا و اونها نباید پلهای پشت سر خودشون رو خراب بکنن. و یکی از علتهایی هم که اینها دارن خودشون رو وارد قضیه میکنن هم به همین خاطره. اما مورد دیگری که اینها دارن تلاش میکنن اجرای سیاستهای رژیم صهیونیستیه، یعنی اونا به موازات رژیم صهیونیستی دارن روی ایران فشار میارن برای خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی. و حال من فکر میکنم که اون سلطه و تسلط صهیونیسم بین الملل برای این کشورها هم اعمال داره میشه و اینها در اختیار خودشون نیست سیاست خارجیشون. و آنچه که امروزه مشخص شده اینه که اینها بر اساس منافع رژیم صهیونیستی سیاست خارجی خودشون رو دارن رقم میزنن.
مرتضی قروقی بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا از علاقمندی شماری از سرمایه گذاران ازبکستانی و قزاقستانی برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق در کشور خبر می دهد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
علاقمندی سرمایه گذاران قزاقستانی و ازبکستانی در بخش تولید برق در افغانستان. فریدالله شرفمل، رئیس هماهنگی شرکت برشنا، می گوید عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برشنا، با شماری از سرمایه گذاران کشورهای قزاقستان و ازبکستان دیدار و در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در تولید برق در کشور گفتگو کردند. به گفته آقای شرفمل، در این دیدار سرمایه گذاران طرح‌های خود را پیرامون آموزش انجینیران بخش تولید و تکنیک انرژی در افغانستان ارائه و برای سرمایه گذاری در تولید برق ابراز علاقمندی کردند. عبدالباری عمر نیز در این دیدار از همکاری با آنها مطابق با راهکارهای سرمایه گذاری در کشور اطمینان داده است.
سرمایه گذارای کشور همسایه ازبکستان و قرغیزستان مشترکاً میخواین که در افغانستان در بخش پروژه تولید برق سرمایه گذاری بکنه و جلسه پیرامون سرمایه گذاری شرکت ها بود و در افغانستان برشنا شرکت تمام فرصت های سرمایه گذاری برشان در اختیارشان قرار داد و از نا دعوت کردند که با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری بکنند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند برای افزایش تولید برق در کشور باید ظرفیت‌های تکنیکی و انسانی بیشتر شود.
ما میفهمیم که زمانی که ما میریم به طرف تولید انرژی از منابع آبی خود، بدون شک میتونه آب‌ها را مدیریت بکنه و هم سکتور زراعت روش بکنه و هم بتونیم ما انرژی کافی تولید بکنیم. در کلیه زو افغانستان منابع زیاد در اختیار دارد تا بتانه انرژی تولید بکنه، از منابع آبهای سطحی، منابع شمسی، بادی و همچنان منابع زغال سنگ. که این منابع در اختیار افغانستان قرار داره. فقط نیاز است که مردم، سکتور خصوصی و حکومت افغانستان یک عزم ملی را راه اندازی بکنند.
افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و منطقه وارد می کند. مقامات حکومت طالبان اما می گویند استراتژی حکومت طالبان این است که با سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین نماید و افغانستان را از وابستگی به کشورها نجات دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان مناطق دوردست ولایت کنر در شرق افغانستان خواستار راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی در مناطقشان گردیدند. آصف شینواری، خبرنگار ما از جلال آباد.
باشندگان مناطق دوردست ولایت کنر در شرق افغانستان خواستار راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی در مناطقشان گردیدند. مسئولان محلی هم میپذیرند که در مناطق دوردست این ولایت طوری که لازم بود کارهای بازسازی به گونه منظم صورت نگرفته است. ولسوالی چپا در یکی از مناطق دوردست و کوهستانی در ولایت کنر است که باشندگان آن میگویند نه در گذشته و نه هم حالا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گرفته است. آنان خواستار راه اندازی پروژه های بازسازی و عمرانی در مناطقشان گردیدند.
زمان ویالی بیخی خرابی دی، کار پا کنی داشوه، مخکم نداشوه، اوسم طول خراب دینو.
مسئولان محلی در ولایت کنر هم میپذیرند که با مناطق دوردستی این ولایت طوری که لازم بود رسیدگی صورت نگرفته است. مولوی شمس الرحمن سیلاب، رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت کنر، میگوید پروژه هایی که از رژیم قبلی به گونه نیمه‌کاره باقی مانده پول آن را تدارک نموده که کارهای آن دوباره آغاز و تکمیل خواهد شد. همچنان پروژه های عمرانی و انکشافی را در قرا و قصبات دوردست در نظر دارد که بعد از سروی و ارزیابی مشکلات و اولویت های مردم را اندازی خواهد گردید.
من گفت پلانم لرو او پکی جمنی می هوا غ زاله کارونه چې د پاتې دي امارت اوس پدې کې دی چې دا غورو پېم ورکی او کم پاتې نیمګړی هغه جوړ
کنر. یک ولایت کوهستانی در شرق افغانستان است که باشندگان مناطق بیشتری آن دچار مشکلات اقتصادی بوده و تاثیرات اولیه زندگی محروم هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 24 سرطان 1404. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه دوست عزیز خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین همراهی ما باشید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم. بیانیه علما و دانشمندان کشورهای اسلامی و درخواست محاکمه ترامپ و نتانیاهو. و 57 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی و نگاهی به زندگی و مبارزات وی.
شماری از علمای برجسته، مفتیان، اندیشمندان و مسئولان کشورهای اسلامی با استناد به متون صریح قرآن کریم، سنت نبوی، اصول مسلم فقه اسلامی و قواعد بین المللی خواستار محاکمه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به عنوان محاربان و مفسدان فی الارض شدند. این علما همچنین با تأکید بر وحدت امت اسلامی حمایت قاطع خود را از رهبری آیت الله العظما امام خامنه‌ای اعلام کردند. در بیانیه مشترک از سوی گروهی از علمای مطرح جهان اسلام صادر شده آمده است که بر اساس آیه 33 سوره مائده، ترامپ، نتانیاهو و دیگر سران رژیم اسرائیل به دلیل اشغال سرزمین‌های اسلامی، ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل عام مردم فلسطین و دامن زدن به بحران‌های انسانی، محارب با خدا و رسول او و مفسد فی الارض شناخته می‌شوند. این بیانیه تصریح می کند که این افراد باید در محاکم اسلامی و دادگاه‌های بین المللی به عنوان جنایتکاران جنگی و ناقضان صلح جهانی تحت پیگرد قرار گیرند. با گزارش خبرگزاری حوزه، علما و مفتیان امضا کننده همچنین با اشاره به نقش محوری رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظما امام خامنه ای از رهبری حکیمانه، مقتدرانه و مشروع ایشان در هدایت جبهه مقاومت و دفاع از کرامت امت اسلامی به گونه قاطع حمایت کردند. آنان آیت الله خامنه ای را نماد عزت و وحدت امت اسلامی دانسته‌اند. این بیانیه تأکید دارد که هر گونه سازش یا عادی سازی روابط با اسرائیل و آمریکا از منظر شرعی حرام و خیانت به آرمان فلسطین و ملت‌های مظلوم منطقه به شمار می‌آید و صریحاً خواهان طرد سیاست‌های وابسته به استکبار جهانی شده است. در ادامه علمای جهان اسلام با اشاره به جنگ 12 روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این درگیری را نشانه آشکار پیروزی سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. به گفته آنان این پیروزی نه تنها در میدان نبرد بلکه در سطح افکار عمومی، رسانه و عرصه بین المللی ضربه‌ای حیثیتی و جبران ناپذیر به رژیم اشغالگر وارد کرده است. بیانیه مسلمانان جهان را به وحدت علمی، فکری، سیاسی و دینی برای مقابله با توطئه‌های صهیونیسم و استکبار فرا خوانده و تأکید کرده که مسئله فلسطین و قدس شریف همچنان در اولویت نخست امت اسلامی قرار دارد و مبارزه مشروع برای آزادی کامل فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. علمای امضا کننده در پایان خواهان تشکیل دادگاه‌های مستقل و بین المللی برای رسیدگی به جنایات صهیونیسم و پیگرد سران اسرائیل و حامیان آنان شدند. گفتنی است که این بیانیه با امضای ده‌ها شخصیت دینی و دانشگاهی از کشورهای مختلف اسلامی چون ایران، عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، یمن، ترکیه، اندونزیا و دیگر کشورها صادر شده است. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. امروز 24 سرطان برابر است با 57 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه آزادی در افغانستان. به همین مناسبت در برنامه امروز به فراخور زمان به بخشای از زندگی و فعالیت‌های شهید بلخی می‌پردازیم که یک مبارز عالم، سخنور و ادیب بود. ابتدا دوستان دعوت می‌کنم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیحی غزنوی را بشنوید که مروری دارد بر بخش‌هایی از زندگی شهید بلخی.
سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی را خدمت علاقمندان، مریدان و به خصوص خانواده آن شهید بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. بلخی یکی از چهره‌های روحانی، مبارز بنیانگذار جنبش اسلامی در افغانستان هست. در بخش تشیع ایشان به اتفاق نظر شخصیت‌های علمی و پژوهشگران یکی از شخصیت‌های مبارز است که بنیانگذار جنبش اسلامی تشیع در افغانستان هست. حالا قبل از او را ما کار نداریم که شخصیت‌های برجسته دیگری هم بودند، اما گاهن در قالب منشی دربار و کارهای از این قبیل از همانند کاتب هزاره که منشی عبدالرحمن بود، در البته ایشان هم فعالیت‌های زیادی کردم، اما چهره‌ای که حقیقتاً به عنوان یک روحانی و یک شیعه پرچم مبارزه را برداشت، شهید علامه بلخی بود. خب اگر مروری بکنیم در زندگی نامه این شهید بزرگوار، گرچه که درباره ایشان کتاب‌ها، مقالات، کنگره‌ها و کنفرانس‌های زیادی در طول این چند سال جهاد و مبارزه از سوی احزاب و گروه‌ها برگزار شده است، قطعا عزیزانی که علاقه‌مند باشند مبارزات شهید بلخی را مطالعه بکنند و از مبارزات ایشان درس بگیرند، مراجعه بکنند به کتاب‌هایی که درباره ایشان و خصوصا اشعاری که از ایشان به جا مانده، دیوان شعری که از ایشان به جا مانده، حتما مفید واقع خواهد شد و عزیزان این کتاب ها و دیوان شعر ایشان را باید مطالعه بکنند. اما به صورت فشرده و مختصر، شهید بلخی در سال 1299 به یک روایتی به روایت دیگر سال 1295 در قریه سرپول بلخاب ایشان به دنیا آمد. پدر ایشان سید محمد حسین که اونم یکی از علمای اون زمان بوده که درس علمی و دینی را پیش علمای آن زمان ایشان اونچه که معمول بوده درس خوانده است و در حقیقت شهید بلخی در یک خانواده سید روحانی به دنیا آمده است. شهید بلخی واقعا از یک استعداد عجیبی برخوردار بوده است. وقتی از مشهد بعد از تحصیلات 10 ساله وارد هرات میشه، در کنار درس و بحثی که اونجا مشغول میشه، ایشان علاوه بر سخنرانی دست به قلم هم بوده. علاوه بر سخنرانی و مشغول به تحصیل، ایشان سروده های زیادی، اشعار زیادی را سروده است. 2 تا کتاب در هرات ایشان نوشته، یکی فلسفه الاحکام فی نصرت الاسلام. ببینید خود این نام این کتاب نشان میده که در رابطه با پیروزی و نصرت اسلام کتابی را نوشته که متاسفانه این چاپ نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته. کتاب دیگر که شاید بیشتر اشعار شهید بلخی در آن درج شده باشد، زنبیل بلخی، ایشان می نویسد. خب یک تعداد زیادی را مجذوب خود می سازد و مورد توجه جامعه اون زمان هرات قرار می گیرد، خصوصا نسل جوان. ایشان باز هم دغدغه کامل شدن تحصیلات خود را داشته که در سال 1316 هجری شمسی ایشان جهت تکمیل درسهای خودش وارد نجف اشرف می شود. از هرات دوباره هجرت میکند، هجرت تحصیلی، وارد نجف اشرف میشود و اونجا مدتی را در نجف اشرف میماند.
خب صحبتهای محترم حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی را میشنیدید. خدمتون بگویم که علامه بلخی در سال 1327 بنابرای دعوت جمعی از اهالی کابل وارد این شهر شد. همچنین گفته شده سید اسماعیل به علت فعالیت علیه نظام شاهی به کابل تبعید شد تا بتوانند او را مستقیما تحت کنترل قرار دهند. با آمدن وی البته کابل پر از شور و هیجان شد. فضای تاریک شهر رو به روشنایی و امید رفت و شیعیان جان تازه گرفتند. زمزمه و نفس گرم و حلاوت کلام سید بلخی شهر را نورباران کرده بود. تنین فریاد کوبنده علامه بلخی در کوچه پس کوچه های شهر شنیده می شد و زنگ کوچه ظلمت و تباهی از سرزمین شیران در بناگوش کاخ سلطه به صدا در آمده بود. همانطور که گفته شد، یکی از شیوه های مبارزاتی شهید بلخی شعر و ادبیات بود. اکنون در ادامه دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات شکوفه اکبرزاده، کارشناس ادبیات و نواسه شهید بلخی، محمد کاظم کاظمی و ابو طالب مظفری، شاعران و نویسندگان افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
ایشان یک فرد انقلابی و مبارز بودند که از شعر و ادبیات برای مبارزه استفاده می کردند، برای روشنگری مردم، برای کسانی که چون ایشان در زندان بودند تقریبا حدود 15 سال و به این شیوه سعی می کردند پیام خود به ملت خود و به مردم خود برسانند.
در شعر علامه بلخی ما میبینیم که یک نوع زندگی و خون و حیات امروزی در از نظر محتوایی جریان داره. شاعری است بسیار اهل مبارزه، بسیار درگیر با مسائل سیاست، با مسائل اجتماع و با مسائل مختلف. شاعری است که ارتباط داره، درگیر هست، حرف میزنه و منتقد نظام های حکومت هست.
یک عالم دینی هست و در عین حال که یک عالم دینی هست، یک روشنندیش دینی هم هست. یعنی دین رو در حوزه خاص فهم میکنه. و نکته بعدی این که شون یک در عین حال که یک عالم دینی روشنندیش هست، یک سیاستمدار و مبارز اجتماعی هم هست، یک اصلاحگر هم هست.
خب در رابطه با علامه سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه آزادی در افغانستان امروز صحبت میکنیم به مناسبت 24 سرطان 57 سالگرد شهادت این سید بلخی. در ادامه برنامه بخش دیگری از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیح غزنوی آماده پخش است در مورد شیوه های مبارزاتی شهید بلخی.
ایشان در هرات سخنرانی های ایشان متفاوت از سخنرانی های بقیه علما بوده. منبرهایی که ایشان می رفته بیشتر منبرهای اجتماعی و معضلات اجتماعی را مطرح می کرده، خصوصا روی عدالت اجتماعی، تبعیض‌های ناروا که در اون زمان حاکمان وقت علیه قشری از جامعه و خیلی سریع بگویم علیه شیعیان افغانستان یک تبعیضی را روا داشته بودند، در انزوا و در حاشیه قرار داده بودند. شهید بلخی به شدت با این تبعیضها مبارزه نمود. آغاز مبارزه ایشان از هرات شروع می شود. در سخنرانی ها بیشتر علیه دولت موضع گیری دارد و معضلات اجتماعی را به خوبی بیان می کند و مردم را بیدار می سازد، به گونه ای که تعداد زیادی از انقلابیون در هرات در همان زمان نقش انقلابی پیدا می کنند و دور شهید بلخی را می دولت احساس می کند که ممکنه که به تعبیر ما انقلاب صورت بگیره، لذا ایشان بلا فاصله تبعید می کند به بلخ. در بلخ این بار ایشان، چون ایشان واقعا صحبت گیرایی داشته، فکر و اندیشه بسیار عالی داشته، روی مسائل حساس اجتماعی تکیه می‌کرده، در مزار شریف اونجا با تعدادی از برادران اهل سنت و تشیع تشکیلات را به نام تشکیلات اتحاد اسلامی، یک تشکیلات و یک حزبی را که خصوصا یکی از چهره‌های برجسته اهل سنت به نام خواجه محمد نعیم معروف بوده که با ایشان بعداً به کابل می آید و حتی جزء کسانی است که دستگیر می شود. در هر صورت شیعه و سنی در کنار همدیگر با هدایات و رهنمایی های شهید بلخی ایشان تشکیلات به نام اتحاد اسلامی را می سازد.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس در رابطه با علامه شهید سید اسماعیل بلخی صحبت میکنیم از مبارزان راه آزادی در افغانستان. در ادامه این بحث با هم بشنویم اظهارات سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی را در مورد برخی از ویژگی های شخصیتی و فکری شهید بلخی.
ویژگی های زیادی رو میشه در موردشان برشمر که من چند سال پیش یک مقاله نوشته بودم و با بلخی رو با رهبران کنونی مقایسه کرده بودم. مثلا ایشان یک انسان واقعا مردمی بود. وقتی که ما میگیم مردمی، دیگه امروز متاسفانه تعدادی از کلمات دیگرگون شده، معانی دیگر پیدا کرده. به معنای واقعی کلمه، یعنی در کنار مردم بود و با مردم زندگی میکرد، دلش به مردم میسوخت. اگر یک زنی غریب میدید، یک زنی بیچاره و فقیری کارگر رو در خیابان میدید، دیدارش پاره میشد، دنبال او میگشت، اگر کاری برای او میتوانست میکرد. اگر یک باربری که در حالی که زغال در پشتش بود در خیابان را میرفت، او را میدید، با او همدلی میکرد، او را عرضم به حضورتون که دلداری میداد و خب خیلی با تمام معنا میخواست که این مردم فقیر استبداد زده بی سواد اینا را از هر حال وضعیتشان را دیگرگون بکنه و همه تلاش سخنرانی هاش به خاطر همی بود، شعرهایی که 75,000 شعری که سروده به خاطر همی مردم بود، قیامی که در سال 1329 سازماندهی کرد با دیگران به خاطر همین 15 سال زندانی هم که رفت به خاطر همین مردم بود. یعنی اصلا همونطوری که خودش در یک سخنرانی گفته که من به چیزی احتیاج نداشتم، زندگیم سر و سامان داشت، دنبال چوکی و قدرت نبودم، دنبال ثروت نبودم، حال زار مردم رو میدیدم، استبداد حاکم رو میدیدم، ظلم و ستم رو میدیدم، نمیتونستم آرام بگیرم. مهمترین ویژگی ایشان رو یا بهتر بگیم که یک ویژگی ایشان بشماریم این که ایشان واقعا مردمی بود و خودش جانش زندگیش وقف این مردم کرده بود و گامهایی را هم که در زندگی برداشت به خاطر بهبود وضع مردم و آوردن تحول و تکامل در زندگی مردم بود. این بهترین یا بگیم که منحصر به فردترین ویژگی و شاخص علامه سید اسماعیل بلخی. بلخی یک عالمی سیاستمدار مبارز بود و اگر شما دیوانی که بر جای مانده و همچنین تعداد سخنرانی‌هایی که بر جای مانده مجموعه اینا را مورد دقت و بررسی قرار بدیم، اون اندیشه‌ای که محوری هست در کار و فعالیت فکری بلخی اندیشه مبارزه با استبداد هست، مبارزه با ظلم هست. اون چیزی که در افغانستان در اون زمان حاکم بود متأسفانه خانواده یا خاندان به زور و به ناحق بدون اینکه اراده مردم در نظر گرفته شود چند نسل حکومت کرده بود و همچنین این حکومت را ادامه میداد و ده ها بلکه صدها مبارز آزادی خواه و انسان شریف را اینا کشته بودند و هر کسی که فکر میکرد که این ممکن است که مثلا با حکومت استبدادی ما مخالف باشه او را خربه نیست میکرد و حتی کسانی که مخالف حکومت نبود تنها صرفا آدمی دانا و فهمیده بود و ماهیت استبدادی و ظالمانه حکومت را درک میکرد اون را هم نابود میکرد. شما مراجعه بکنید به جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ غبار ببینید چی مسئله رو جا آورده، اصلا بدن آدم تکان میخوره. و بلخی آدمی بسیار حماسی بود و قول خودش آدم سرمست بود، طوری که